این مهر الهی رو به همدیگه هدیه بدیم و باعث بشیم که صبح و روزی خوب برای هم بسازیم. بهترین ها رو برای شما آرزو داریم و دعوت میکنیم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو
تقدیم می کند.
صبح و گفتگو.
روز روشن شد و آبی آرام آسمان آغوش گشود. لطافت هوای صبح گذراست، مانند فرصتها، مانند جوانی، مانند روزگار. یادمان نرود فرصتهای من را غنیمت بداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، صبح زیبای برفیتون بخیر. انشاءالله تو این روز قشنگ همه خوبی ها برای شما باشه. انشاءالله همه شادی مال شما باشه. انشاءالله همه لبخند مال شما باشه. همه آرزوهای خوب. زیر نگاه خدا روزتون پر از نیکی. بذارین امروز با گرمای دل هم گرم شیم، با محبت به هم، با نگاه‌های پر از محبت. هرچی هم سخت باشه دلمونو قرص کنیم به همدیگه، بریم برای داشتن یه فردای دوباره. اما امروز دوشنبه است، 27 آبان 1398، 20 ربیع الاول 1441 و 18 نوامبر 2019 میلادی. مثل همیشه امروز هم با موضوعات مختلفی در خدمتتون هستیم که الان عرض میکنم. از پیام هفتمون صحبت میکنیم درباره کتاب و کتابخوانی. یه موضوع دیروز جا افتاد و اون هم دریاچه ارومیه و اقدامات برای احیای اون، امروز بهش میپردازیم. از مشکلات توزیع داروی انسولین میخواییم صحبت کنیم. از رقم بالای متاسفانه قاچاق کالا توی کشورمون میخواییم مطلع بشیم. و بالاخره میخواییم بریم ببینیم شرایط صدور کارت بازرگانی چطوره. انشالله که زمان هم به همون اجازه میده و با همه این موضوعات در خدمتتون باشیم. میخوایم یه صبح تازه رو آغاز کنیم، یه صبح دیگه با شما و در کنار شما. اینجا رادیو گفتگو، صبح ها گفتگو. اما همکاران امروز صبح گفتگوی رادیو گفتگو، تهیه کننده بهزاد محمودزاده، هماهنگی و ارتباطات فاطمه ربانی، صدا بردار مریم نشیبا، نویسنده سوداب رضوی، و با سلام دوباره من امین هاشمی. بریم همونطور که گفتم یه روز قشنگ رو شروع کنیم، یه روز بدون حرفای تکراری، یه روز بدون هیچ دروغ، یه روز با دلهایی پر از محبت، پر از عشق به همدیگه، یه روز خوب و زیبا و رویایی.
داره عمرم میگذره، وقتی خیلی وقتا تنهایی بهتره، وقتی کوله بار تجربه میشه پر از شکست، فقط باید به امید یه معجزه نشست. ولی تو این دنیا یکی باید باشه که با همه وجودش با من همراشه. تو رو نمیشناسم ولی تو همون عشقی که تو قلب من جاشه. یه روزی میاد بین که بخوای سر راه هم قرار میگیری، دستای منو محکم میگیری، با هم دیگه سمت خوشید میری. یه روزی میاد
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ما و 22-65-22-85 و 27-86-10-35 تلفن های ما در رادیو گفتگوست. منتظر تماس ها و پیام هاتون هستیم. حتما با ما تماس بگیرید و نقطه نظرات خودتون و پیشنهادات خودتون، راهکارهای خودتون رو در مورد پیام ما برامون ارسال کنید. اما پیام این هفته ما در صبح و گفتگو،
همیشه واسه یه همه چیز وقت هست، واسه یه هر کاری یه وقتی پیدا میشه،
وقتی بخوای میشه.
بذار یه تصمیم تازه بگیر، همین هفته شروع کنیم، همین الان، 5 دقیقه بیشتر، فقط 5 دقیقه واسه یه مطالعه بخوانیم تا بدانیم.
رادیو گفتگو
تقدیم می کند.
کتاب آینه فرهنگ و فرزانگی،
دوستی با کتاب،
دوستی با مطالعه. ترویج کتاب،
ترویج امید،
آگاهی بیشتر،
جامعه داناتر،
فردایی بهتر
برای داشتن ایرانی همیشه سرفراز،
همیشه سرمند.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از میشه خوشه چینی، رمز شادی بخوام از جبینم.
ایرانی با کتاب،
بیشتر بخوانی،
بیشتر بدان.
گوشه چین کجا عشق مهنت بدامن ریزد، گوشه چین کجا دست حسرت زلد بردامن، گوشه چین کجا دست حسرت زلد بردامن.
گفتگو. پیام این هفته ما رو شنیدین، ایرانی با کتاب، بیشتر بخوانیم، بیشتر بدانیم. منتظر پیام ها و تماس هاتون هستیم. حتما با ما تماس بگیرید و نقطه نظرات خودتون، پیشنهادها و راهکارهای خودتون رو در مورد پیام ما برامون بفرستین. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما و 22-65-22-85 و 27-86-35 تلفن های ما در رادیو گفتگوست. اما بخش اول خبری امروز در تیتر و خبر. خبر اول رو از شبکه خبر براتون انتخاب کردیم و اون هم اوضاع و احوال بازار هست و رصد ویژه و لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار. جلسه ستاد تنظیم بازار هر روز برای هماهنگی‌های بیشتر تشکیل میشه. توی سومین جلسه این ستاد آخرین اقدامات درباره کنترل بازار تشریح شده. وزیر صنعت با بیان اینکه تغییر قیمت بنزین کمترین اثری بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داره گفت هر گونه افزایش قیمت سوء استفاده از شرایط بازار تلقی میشه و با متخلفان به شدت برخورد میشه. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم از افزایش دو برابری گشت های کنترل و نظارت بر بازار خبر داده و گفتن شعب تعزیرات حکومتی تخلفات مربوط به اصلاح مصرف سوخت و پرونده‌های سهمیه بندی بنزین رو خارج از نوبت رسیدگی می‌کنه. رایگانی اضافه کرده که سامانه 135 سازمان تعزیرات به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش‌ها و شکایات مردم است. یه خبر هم درباره اوضاع احوال و قیمت داروها براتون انتخاب کردیم. آقای نمکی، آقای دکتر نمکی، وزیر بهداشت، درمان، آموزش پزشکی گفتن قیمت داروهای تولید داخل 1/5 نمونه وارداتیه. ایشون گفتن که بودجه شرکت‌های دانش‌بنیان امسال 70% افزایش پیدا کرده. اضافه کردن ایشون زمانی که در سازمان برنامه بودجه بودن میانگین افزایش بودجه سالانه در سال 98 7% شده بود، اما بودجه شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری رو 70% افزایش دادن، چرا که برای برون رفت از تنگناهای مختلف جز تکیه بر دانش دانش‌آگاهیان راهی وجود نداره. یه سلام وبسایت رادیو گفتگو بزنیم به آدرس radiogoftegu.ir. طرح واکسیناسیون رایگان طیور روستایی به نقل از آقای دکتر علی سفر ماکنعلی که اعلام کردن طرح واکسیناسیون به زودی شروع میشه. فاز نخست این طرح با هدف محافظت از طیور صنعتی و دسترسی محصولات طیور ایران به بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای از شهریور ماه آغاز شده و تا 15 آبان هم ادامه پیدا کرده. این طرح به پایان رسیده. باز هم وبسایت رادیو گفتگو به نقل از استاندار آذربایجان شرقی که زلزله زدگان در حال اسکان موقت هستند، آقای پور محمدی درباره وضعیت امداد رسانی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی گفتند در حال حاضر وارد مرحله اسکان موقت شده ایم که بر اساس مصوبه هیئت دولت به دو شکل کمک 10 میلیون تومانی یا ساخت اتاقک انجام می شود. اما رسیدیم به بخش اول گفتگوی امروز، گفتگو در صبح، گفتگوی ویژه درباره احیای دریاچه ارومیه.
گفتگو
گفتگو در صبح
گفتگو در صبح رادیو گفتگو
صدای اندیشه صبح و گفتگو.
صحبتون بخیر باشه. انشالله میخواییم درباره اقدامات سازه‌ای برای احیای دریاچه ارومیه صحبت کنیم. میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر حجت جباری، معاونت محترم فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، همینطور جناب آقای دکتر هوشنگ جزی، مدیریت محترم کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. آقای دکتر جباری سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر. بنده سلام دارم خدمت جناب عالی و مردم عزیزی که صدای ما رو در این صبح پاییزی میشنوم.
متشکرم از شما آقای دکتر جزی. سلام، صبح بخیر.
سلام، عرض ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. می‌خوایم درباره اقداماتی که انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه به ویژه در این سال آبی جدید می‌خوایم صحبت کنیم. آقای دکتر جباری، اگر ممکن هست از زبان حضرت عالی گزارش اولیه رو به مردم بشنویم، اقداماتی که انجام شده، چون وقتمون کم هست، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه و مختصر بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. اقدامات مختلفی از طرف ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه برای دستگاه‌های اجرایی دو تا استان از زن غربی و شرقی تعریف شده بود که در طی سال‌های گذشته، یعنی از سال 93 پروژه‌ها رو شروع کردن.
بله.
اقدامات محیط زیست و ادارات کل منابع طبیعی استان در جهت کاهش پیامدهای خشک شدن دریاچه انجام داد، مثل پروژه‌های حفاظت فیزیکی یا تطبیق بیولوژیک عرصه پسروی شده دریاچه ارومیه، برای اینکه این عرصه‌ها تبدیل به کانونی گرد و غبار شده بودن و این گرد و غبار ممکن بود و قطعاً انجام هم میشد، میومد به سمت خارج از دریاچه ارومیه. اقدامات رو در این سطح انجام دادن. دستگاه‌های دیگه هم اقدامات زیادی رو انجام دادن که میتونیم به اقدامات تاثیرگذار وزارت نیرو اشاره بکنیم. از سطح آبی که از طریق رودخونه ها قبلا میومد، در مصب رودخونه ها به خاطر اینکه لایروبی نشده بود و رسوبات پرشده بود، این از پخش می شد و نهایتا سطح تبخیر ما بیشتر می شد و آب می ماد در سطح وسیع پخش می شد. ولی با لایروبی رودخونه هایی که منتهی به دریاچه ارومیه بودن، آبگیری دریاچه ارومیه بسیار تسهیل شد و به خصوص در طی دو سال گذشته که ما بارندگی خوبی داشتیم، خوشبختانه آبگیری دریاچه به نحو مطلوبی انجام شد. حدود اگر از ارتفاعی بگیم 1.73 متر در سال آبی گذشته افزایش ارتفاع دریاچه رو داشتیم که فقط 73 سانتی‌مترش در طی فصل تابستان تسخیر شد و ما خوشبختانه 1 متر آب اضافی مورد ذخیره شد. انشاءالله ما سال این سال آبی هم افزایش سرتراز دریاچه داشته باشیم. البته یکی از پروژه های دیگه هم که واقعا میشه گفت که انجام نشدنش تاثیر گذاشت در دریاچه ارومیه، عدم احداث سدهایی بود که در حال ساخت بودن یا مطالعه شده بودن. یکی از تصمیمات بسیار مناسب ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه در حوزه دریاچه ارومیه عدم اجرای اون سدهایی بود که در مد نظر بود برای احداثش، و واقعا عدم اجرای اینا هم خودش تاثیر گذاشت در آبگیری دریاچه ارومیه یا در خصوص در سالهای بعد.
اجازه بدید آقای دکتر جزی هم وارد صحبت بشن. آقای دکتر جزی، بفرمایید که از سازمان مطبوع شما چه خبر، چه اقداماتی انجام شده، ببیشه در راجع به اقدامات سازه‌ای که برای احیای دریاچه ارومیه انجام میشه، و طبعا سوال بعد از این گزارش شما این میتونه باشه که آیا این مسائل، آیا این تصمیم‌ها، آیا این اقدامات و دستورالعمل‌ها موقت و زودگذر هست؟ آیا با رفتن شما از سازمان یا با جابجایی، هر نوع جابجایی، آیا ممکن است تصمیم‌ها تغییر کنه یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم که ما تو بحث دریاچه ارومیه خدا یه کار مشترکی رو با ستاد داشتیم در ارتباط با بحث کنترل بحث‌های مربوط به بیابانی شدن، همونطوری که فرمودن در اطراف دریاچه ارومیه هستش، که رو بحث کاشت گیاهان و تثبیت اون اراضی بیابانی اقدام شد که نتیجه بسیار خوبی رو در حوزه دریاچه ارومیه، بخشی که خوش شده بود برای جلوگیری از بحث ریزگردهایی دریاچه ارومیه رو داشتیم، خب نتایج خیلی خوبی رو هم داشت. اما در ارتباط با بحث‌های سازه‌ای، خب ما در حوزه حدود 5 میلیون هکتار دریاچه ارومیه در حوزه‌های مختلفی اقدامات مرتبط با آبخیزداری رو هم انجام دادیم. دریاچه ارومیه چیزی حدود بیش از 40%ش، یعنی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، کوهستانی هستش و خب با شرایط کوهستانی که داره، با بارندگی بین 0 تا حتی 5 میلی‌متر، ما بلافاصله روان آب داریم. در خیلی از مناطقمون سیلخیز هستش و خسارت وارد میکنه، که اونجا در طول با اقدامات آبخیزداری و سازه‌ای کارهای بسیار خوبی رو انجام دادیم و تونسته نتیجه بگیره. اما خیلی دوست دارم به سوال بعدیتون بپردازم، حالا در فرصتی که شما بفرمایید، در طول با اینکه چطور باید برنامه ریزی بکنیم تو حوزه آبخیزداری چهرومیه.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت
شما باشه. ما همین سوالو دقیقاً می‌خوایم آقای دکتر جباری هم پاسخ بدن، به ویژه بحث پایداری تصمیم‌ها، تصمیم‌سازی‌ها.
ببینید، یه نکته رو اشاره فرمودن در ارتباط با اقدام وزارت نیرو برای لایروبی.
بله.
خب ما نکته‌ای که در حوزه درش ارومیه داریم اینه که ما باید یه برنامه جامع برای حوزه آبخیز درش ارومیه داشته باشیم. یعنی موضوع دریاچه ارومیه فقط منتهی نمیشه به حوزه اطراف دریاچه، یعنی مثلا مسبال رودخونه هایی که وصل میشه به دریاچه رو باید لایروبی کنیم. اینکه چطور باید از بالاترین نقطه حوزه آبخیز دریاچه ارومیه برنامه ریزی بکنیم تا اینکه از تمام ظرفیت های این حوزه برای حفظ دریاچه استفاده بکنیم. دریاچه محصول اون حوزه آبخیز هستش. اگر اون بالا دست ما بتونیم کمک بکنیم که تبخیر رو کم بکنیم، پوشش گیاهی بهتری داشته باشیم، نفوذ آب بهتری داشته باشیم، میتونه کمک بکنه که ما منابع آبی بیشتری داشته باشیم برای اینکه این منابع آبی رو درست استفاده بکنیم. یا نکته‌ای که من باید حتما روش تاکید بکنم، خب وقتی ما این رسوبی که وارد مصرف شده و ما الان مجبوریم با هزینه لایروبی بکنیم، از کجا میاد؟ اگر ما در بالا دست حوزه بهره برداری درستی داشته باشیم، حفاظت خاک انجام بدیم، یعنی برنامه های حفاظت خاک رو داشته باشیم، رسوب کمتری رو به دریاچه منتقل میکنیم. بنابراین این که ما فقط در خروجی بخوایم برنامه ریزی بکنیم، این برنامه نمیتونه پایدار باشه. بایستی کاری بکنیم که از بالا دست حوزه تا پایین دست تمام این دستگاه در کنار هم مجموعه اقدامات رو برنامه ریزی بکنن. احتیاج داریم، حالا ما اون ضرب العجل رو باید انجام میدادیم برای اینکه بتونیم اون بخشای اولیه یا اون کارهای استراری رو برای دریاچه داشته باشیم، اما احتیاج به برنامه‌های بلند مدت برای مدیریت حوزه داریم.
خب حتما این برنامه بلند مدت باید به نحوی تدوین بشه، به نحوی ریخته بشه و بهش پرداخته بشه که حتما نظر کارشناسا داخلش باشه و بعد همون نکته‌ای که من عرض می‌کنم با آمدن‌ها و رفتن‌ها این برنامه‌ها دچار تغییر نشه. ما یک استراتژی کلان راجع به دریاچه ارومیه حتما داریم و اون هم حفظ اون دریاچه هستش. طبعا با آمد و رفت و تغییرات نباید این برنامه‌های کلان و استراتژی کلان ما دچار تغییر بشه. امیدوارم که اتفاق بیفته. آقای دکتر جباری بفرمایید، شما برای پایداری این تصمیم‌ها چه جور تصمیم گیری میشه که ما حالا با تغییر دولت، با تغییر ساختار، تغییر استاندارد، تغییر مدیر ستاد مثلا به عنوان مثال نگاهمون تغییر نکنه به دریاچه و باز همون ساختن سدها و لایروبی نکردن ها، توجه نکردن به ورودی های دریاچه و همه عواملی که منجر به آسیب دیدن دریاچه شد دوباره به وجود نیاد؟
بله، خواهش میکنم. خوشبختانه در که سالهای گذشته اون حساس سازی که در مورد دریاچه ارومیه لازم بود انجام شده در سطح کشور. با تشکیل ستاد به هر صورت ما شاهد بودیم که حدوداً تا آخر کار دولت حدوداً 8 سال این ستاد فعال بوده و برنامه که در حال حاضر در دست ستاد ملی احیا دریاچه ارومیه است که تعریف یک مرکزی هست. حالا ما جزو مصوبات به عنوان مرکز آینده پژوهی اومده بود ولی اسمش در حال تغییر از چیزی که ما تهیه کردیم به عنوان مرکز ملی مدیریت و پایش و آینده پژوهی دریاچه ارومیه است. یک مرکزی تشکیل میشه که کم کم اختیاراتی که ستاد ملی احیا دریاچه ارومیه داشت به این مرکز منتقل بشه و اساسنامه این مرکز در حال تهیه است که به معنی که این مراحل خودش رو تهیه کرد قطعا در طی 1.5-2 سال آینده این مرکز شکل خواهد گرفت و قطعا ادامه کار ستاد ملی دریاچه ارومیه توسط این مرکز ملی انجام خواهد شد که ما خلالی یا خلایی در اجرای برنامه های احیا دریاچه ارومیه و مدیریت اون نداشته باشیم.
با امید خدا انشاءالله. آقای دکتر دزی، اگر جنبندی دارید، اگر صحبت نگفته ای هست بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خدمتتون عرض کنم که باید تو بحث ادامه روند احیا فقط به فکر فقط مسائل دولتی رو نگاه نکنیم، یعنی احداث مراکز دولتی و نگاه مدیریت دولتی، برای اینکه اون چیزی که اونجا داره اتفاق میفته یا نوع بهره برداری یا باعث چه دریاچه مشکل پیدا بکنه. بنابراین نقش مردم باید خیلی مهم باشه. ما نمیتونیم الان همش فکر بکنیم که دولت میتونه با هزینه‌های سنگین باعث بشه دریاچه خوش بشه، بعد با هزینه‌های سنگین کمک بکنه که این دریاچه دوباره احیا بشه. اون عوامل بازدارنده که بحث مردم منطقه هستن باید به ویژه مورد توجه قرار بگیرن.
مستاق بفرمایید.
مثلا نقش سازمان‌های غیر دولتی، ایجاد باغ‌ها، افزایش توسعه باغ‌ها، بهره برداری بیش از اندازه از منابع آب. الان همونجا در با اینکه آذربایجان غربی ما بارندگی خوب داریم ولی ما الان بهره برداری زیادی از آب زیرزمینی داریم، یا نوع کشتایی که بسیار بیش پر مصرف است.
این چیزایی هست که سهم داره در آسیب دیدن.
خب اینا مانع از ورود آب به دریاچه ارومیه میشه. یعنی ما موضوع ما